رادیو فردا. تنها ساعتی پس از اینکه رهبر جمهوری اسلامی قاطعانه مشارکت در جنگ اوکراین را رد کرد، روسیه مجدداً با استفاده از پهپادهای ساخت ایران شهرهای اوکراین را هدف حمله قرار داد. مکسیم سوب، نماینده رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه، در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره نقش ایران در جنگ اوکراین گفت: متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی نمی‌خواهند بپذیرند که ادامه حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین به شدت به ضرر منافع تهران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه در پیام تویتری نوشت بیش از 20 پهپاد مرگبار ایرانی به علاوه موشکباران و آتش توپخانه گزارش تنها یکی از شبهای ترور روسیه علیه اوکراین است. به نوشته ولودیمیر زلنسکی، حتی اگر کسی در مسکو حرف صلح را میزند، همزمان دستور شلیک جنایتکارانه را صادر میکند. تنها ساعتی پیش از اینکه روسیه مجدداً با استفاده از پهپادهای شاهد اوکراین را هدف حمله قرار داد، آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود گفت:
به دروغ ادعا کردند که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره. ابداً چنین چیزی نیست. ما هیچ مشارکتی نداریم. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، روسیه طی شب گذشته 21 پهپاد مدل شاهد پرتاب کرد که 16 فروند از آنها توسط پدافند هوایی اوکراین سرنگون شد. در پی اصابت یک پهپاد به خوابگاه دانشجویی در شهر ریشیف در حومه کیف، 7 نفر از جمله یک کودک 11 ساله جان باختند. دست کم 20 نفر زخمی شدند و 5 تن مفقود الاثرند. الکسی خلیبنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید از دید رهبر جمهوری اسلامی جنگ روسیه علیه اوکراین دریچه به سوی تقویت موقعیت ایران گشوده.
رهبران چند کشور دیکتاتوری به این نتیجه رسیدند که همکاری با غرب براشون سودی نداره و اونها باید جبههی در مقابل آمریکا ایجاد کنند. رهبری این مجموعه بیشک بر عهده چینه و ایران در صدده که از این قافله عقب نمونه. تا الان کمک‌های تهران به مسکو کافی نبوده، اما برای اینکه موقعیتشون در تعاملات با کرملین تقویت بشه، ایران با هر ابزار موجود، چه تبلیغاتی و چه تسلیحاتی، نشون میده در کنار روسیه است. با ادامه جنگ علیه اوکراین، روسیه هرچه بیشتر به چین وابسته تر میشه و بلاروس و ایران به روسیه و چین. سخنان رهبر جمهوری اسلامی این موضع رو تایید میکنه، اما توجه اوکراین و جهان به گامهای بعدی چین معطوفه. نقش پکن تعیین کننده خواهد بود، چرا که هیچ متحد جدی دیگری برای روسیه باقی نمونده.
مکسیم سوب، نماینده رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه، در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره نقش ایران در جنگ اوکراین گفت: متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی نمیخواهند بپذیرند که ادامه حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین به شدت به ضرر منافع تهران است. او در پیامی کتبی افزود: اگر تهران به دنبال صلح بود، پهپادهایی که باعث کشتار اوکراینی‌ها و تخریب زیرساخت حیاتی غیر نظامی می شود، در کنار تسلیحات و تجهیزات نظامی دیگر به روسیه تحویل نمی داد. ولادیمیر فیسینکو، تحلیلگر سیاسی، در واکنش به انکار مشارکت ایران در جنگ اوکراین از سوی رهبر جمهوری اسلامی می گوید:
این یک
نمایش تبلیغاتی است که هر سال رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد توهم از توانمندی جبهه مقاومت در مقابل آمریکا برگزار می‌کند و در اوکراین عملاً مورد توجه قرار نگرفت، چرا که حرف جدیدی نداشت. همان انکار واقعیت، همان تهدیدهای توخالی و همان توجیه جنگ که یا از عدم آگاهی آیت الله خامنه‌ای از دلایل تهاجم گسترده روسیه نشأت می‌گیرد و یا نشانگر تأثیرپذیری وی از کرملین است. به عقیده من تنها پیام رهبر جمهوری اسلامی به جهان این بود که او می‌خواهد نام کشورش همچنان در کنار دشمنان آمریکا، یعنی روسیه، چین، بلاروس، کره شمالی و ونزوئلا باشد، اما به آن دلیل که این موضع در میان مردم ایران طرفدار چندانی ندارد، او انکار اتهاماتی را که در رابطه با حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو مطرح می شود ضروری دانسته.
در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه ای، جان کربی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یادآور شد تهران صدها پهپاد در اختیار مسکو قرار داده. به گفته وی، آمریکا همچنین نگران حمایت تسلیحاتی چین از روسیه در جنگ علیه اوکراین است. حمله شب گذشته روسیه به شهرهای اوکراینی تنها ساعتی پس از آن رخ داد که ولادیمیر پوتین طی دیدار با شی جی پینگ در مسکو از طرح صلح چین برای پایان جنگ در اوکراین استقبال کرد. کیف واکنش بسیار محتاطانه به این طرح 12 ماده‌ای نشان داد، اما میانجیگری پکن را رد نکرده. به تازگی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت در هفته جاری به مسکو سفر خواهد کرد، از جمله با این هدف که برای پایان جنگ علیه اوکراین ایفای نقش کند. با توجه به حمایت تسلیحات ایران از ارتش روسیه در این جنگ، کیف پیشنهاد میانجیگری تهران را مضحک خوانده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
22 مارچ یا 2 فروردین روز جهانی آب فرصتی است تا توجه به تهدیدی که بی‌آبی و کم آبی زمین را درگیر کرده است برای آینده دورنمایی واقعی و اجرایی داشته باشیم. این در حالی است که در ایران با وجود شدید بودن این بحران، مسئولان همچنان واقعیت‌های جاری را نادیده می‌گیرند و برای بهبود وضعیت تلاشی نمی‌کنند. در گفتگو با نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره تهدیدهای جهانی کمبود آب پرسیدم.
از اجلاس ریو در 1992 یا 1371 وقتی تصمیم گرفته شد که روز دوم فروردین یا 22 ماه مارس روز جهانی آب باشه، خواستن توجه جهانیان رو جلب بکنن به اهمیت آب در توسعه و توسعه پایدار، و همیشه نگران بودند که بی‌توجهی بشر باعث بشه که منابع آب از دست بره بدون اینکه اون اهمیت آب در محیط زیست و زندگی انسان در نظر گرفته بشه. با وجود تمام تلاش‌ها هنوز نتونستن به بخش بزرگی از مدیران جهانی این رو تفهیم کنن که بدون آب نمیتوان حرف از توسعه زد و بدون آب نمیتوان در کنار طبیعت زیست. آب یک منبع حیاتیه و بدون آب نمیتوان از حقوق بشر، دموکراسی و توسعه صحبت کرد. و امروز با توجه به کمبود منابع آب شیرین در بسیاری از نقاط جهان و از دست رفتن منابع آب زیرزمینی در سرتاسر دنیا به ویژه در منطقه خاورمیانه، آینده انسان به نحوی که ما میشناسیم به خطر افتاده و در حال حاضر اجلاس آب سازمان ملل در نیویورک داره تشکیل میشه از امروز برای جدی گرفتن این مسئله و اینکه آب به عنوان یکی از اهداف عمده توسعه پایدار برای برنامه سال 2030 به اون اهداف ما نخواهیم رسید اگر تغییر روش ندیم در راه و روش مدیریت آب و تأمین آب، و اون هم آب بهداشتی سالم برای همه مردم بدون تبعیض.
اشاره کردین به وضعیت آب در خاورمیانه. خب در کشور ایران ما سالهای زیادی هست که بحرانهای آبی رو شاهد هستیم در مناطق مختلف ایران، و میشه گفت تقریبا بیشتر نقشه ایران درگیر بحران آبی هست. برای ایران این بحران چه وضعیتی رو پیش خواهد آورد؟
الان ما میتونیم بگیم که از 30 سال پیش تا کنون بخش‌های مختلف ایران عملاً به سمت بی‌آبی رفتند، اما این رو نبایستی بندازیم تقصیر تغییرات اقلیمی. به دلیل مدیریت بد و نحوه‌ای که آب رو اومدن به عنوان یک کالا باش نگاه کردن به طور صرف، بدون اینکه توجه کنن که یک حق هست، یک حق بشری و محیط زیستی هست. آب رو اومدن باهاش هر کاری دلشون خواست کردن، مصرف آب رو بردن بالا برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی که در روزگار فعلی دیگر مفهومی نداره. این مسئله آب الان در بسیاری از مناطق مختلف ایران به دلیل خالی تر شدن آبخانها و به دلیل دستکاری های بشری به وسیله پروژه های انسانی مثل سدسازی، طرح انتقال آب باعث شده که بسیاری از رودخانه های ما از بین برن، منابع آب زیرزمینی سراسر کشور تا حد زیادی از بین برن، دریاچه ها و تالاب ها خشک بشن و ما شاهد پدیده بیابانزایی باشیم به همراه مهاجرت بسیار زیاد به حاشیه شهرها، چون بخش عمده ای از کشاورزان که زندگیشون به آب وابسته بود دیگر آبی در اختیار ندارن و سرزمین ما بی آب و بی آبان و بیابانی شده و این مسئله باعث خواهد شد که ما در سالهای بعد وضعیت رو شاهد باشیم که بدتر هم خواهد شد، کما اینکه در طول این سالها بدتر شده و این رو هم باید در نظر بگیریم که این هشدار داده شده بود به مدیران ارشد جمهوری اسلامی که اگر روش مدیریت آب در ایران تغییر نکنه ما دوچار مشکلاتی خواهیم بود و این از دهه 60 این هشدارها داده شده بود، اما مدیران ارشد جمهوری اسلامی بی توجه به تمامی علائم اقلیمی که بارانها و برفها تغییر خواهد کرد نظامش اومدن و فقط آب رو برای تأمین سیاستهای کشاورزی و بعضن صنعتی و شرب در نظر گرفتن بدون اینکه در نظر بگیرن چه راهکارهایی در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران عملی تر است و این باعث شده که ما برای آیندهمون نگران باشیم و بدتر از اون بسیاری از سیاسیون ما که در خارج از کشور هستن و دلشون میخواد که تأثیرگذار باشن و در تغییر حاکمیت نقشی بازی بکنن بی توجه هستن به عنصر آب.
خب یه سوال دیگه برای من اینجا پیش میاد که فرض کنیم که مدیرانی در کشور وجود دارن که میدونن باید چه کرد، آیا در شرایطی که الان شما توصیف کردین اصلا امکان این وجود داره که وضعیت از این حالت خارج بشه و بشه این نگرانی ها رو رفع کرد؟
نگرانی ها رو نمیشه به طور عمده رفع کرد، باید بایستی یک تغییر بزرگ هم در طرز تفکر مصرف آب در ایران ایجاد بشه و هم در نحوه مدیریت آب ایجاد بشه و حکمرانی آب تغییر بکنه. تا زمانی که حکمرانان جمهوری اسلامی بر سر کار هستن که تفکرشون تفکر مصرفی بدون در نظر گرفتن حق آیندگان بوده که اتفاقی نخواهد افتاد، اما اگر تغییر بزرگ در ساختار سیاسی ایران اتفاق بیفته حکمرانان جدید بایستی بومشناس باشند و شرایط بومی ایران رو خوب بشناسند و بدونند که بایستی آب رو در خدمت طبیعت و انسان در نظر بگیرن و متناسب با اون مصرف رو تغییر بدن و بتونن کمک بکنن که آب بیشتری از طریق راه و روش‌های منطقی مثل آبخانداری در سفره‌های آب زیرزمینی دو مرتبه یک امیدی ایجاد بکنه که در اون سفره‌های باقی مانده بتوانیم آب رو برای آیندگان ذخیره بکنیم و تغییر ایجاد بکنیم در زندگی نسل‌های بعدی. اما با این تفکر نه، ما سرزمینمون بخش عمده‌اش غیر قابل سکونت هم خواهد شد در آینده.
گفتگویی بود با نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب، درباره روز جهانی آب و بحرانی که خب در مناطق مختلف جهان دنیا رو درگیر خودش کرده. اما احمد سمیعی گیلانی، مترجم، مؤلف و ویراستار پیشکسوت و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در سن 103 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، سمیعی گیلانی روز چهارشنبه دوم فروردین ماه بر اثر کهولت سن در منزل خود در تهران از دنیا رفت. جعفر شجاع کیهانی، عضو فرهنگستان، به خبرگزاری ایسنا گفته است که پیکر آقای سمیعی گیلانی برای خاکسپاری به زادگاهش رشت منتقل خواهد شد. آخرین خبر و تصویری که از احمد سمیعی گیلانی منتشر شد مربوط به یک هفته پیش از نوروز 1402 بود که سفیر فرانسه در ایران به خانه او رفت و بالاترین نشان نخل آکادمیک فرانسه به عنوان کماندور را به او اهدا کرد. احمد سمیعی گیلانی در 11 بهمن 1299 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشت گذران و سپس وارد دانشگاه تهران شد. در اواخر دهه 1340 به عنوان ویراستار در مؤسسه انتشارات فرانکلین در آن زمان مشغول خدمت شد و به موازات آن دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی را در دانشگاه تهران گذراند. او در کنار حرفه ویراستاری چند کتاب در موضوع آیین نگارش و ویرایش تألیف کرد که به مرجع بیشمار نویسندگان و ویراستاران و روزنامه‌نگاران و مترجمان تبدیل شد. احمد سمیعی ترجمه هم می‌کرد، از ترجمه ی آثار ادبی به فارسی و برگرداندن رمان دلدار و دلباخته شروع کرد و سپس آثار بسیاری از نویسندگان فرانسه را ترجمه کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.
جانو وای از احوال دل، آه از این آینه که شده پر از سنگار و گل، وای از سرزمینم کی میشه ببینم که خوشی تو بگیرم، دیگه وقتشه که پاشیم، از بیخ بریدن رست تو کشیدن، ای جان این جایگاه تو نیست، دستا تو بستن قلب تو شکستن، این وست زاوار تو نیست، ای مرز برگ و هم، جبر جغرافیایی تفت این سرنوشت، کدوم نامرد به قرعه ما نوشت، ما جنگ کم ندیدیم، رنج کم نکشیدیم، به خرافات و مهمل دیگه گوش نمیدیم، شاه تو کیست؟ این گرگ های دریده یا جان های بلند رسیده؟ ای گرگ اینجا شکارگاه تو نیست، ای مرز برگ و
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
من تنگ دلم اما میدونم که تو نه، فراموشت میکنم، این دفعه قول دادم به خودم، فراموش میکنم اگه ازم بر بیاد، اگه عکسای تو به حرف بیاد، اگه وسط تابستون برف بیاد، دنبالت دنیا رو من گشتم، رفته بی برگشتم، نشون تو از کی بگیرم، خودت بگو رفتی کجا از پیش من، دورترین نزدیک من، نزار تو رو از من بگیرم، دنبالت دنیا رو من گشتم، رفته بی برگشتم، نشون تو از کی بگیرم، خودت بگو رفتی کجا از پیش من، دورترین نزدیک من، نزار تو رو از من بگیرم. درستش کنی دلی که بعد از تو مرده رو، میدونی خودت طلبکارم ازت چند سال عمرمو، تو خرابش کردی ولی من میسازم پلای شکسته رو. بیا ببین این گل نشسته رو، فقط بیا بیا و دیگه نرو. دنبالت دنیا رو من گشتم، رفته یه بی برگشتم، نشون تو از کی بگیرم؟ خودت بگو رفتی کجا از پیش من، دورترین نزدیک من، نزار تو رو از من بگیرم. دنبالت دنیا رو من گشتم، رفته یه بی برگشتم، نشون تو از کی بگیرم؟ خودت بگو رفتی کجا از پیش من، دورترین نزدیک من، نزار تو رو از من بگیرم.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، کلبه احزان شود روزی گلستان. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن بین سر شوریده، باز آید به سامان. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان. دور گردون گرد روزی بر مراد ما نرفت، دایمان یکسان نباشد حال دورا. شنونی چون واقف نه یا سر غیب باشد، اندر پرده بازی های پنهان. بمخوری دلم سیل فنا بنیاد هستی برکنم، چون تو را نوح هست کشتی بند توفن. بمخور در بیابان گر شوق کرد خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. بمخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. بمخور
بازار باید به کنان
غم نخور،
کلبه احسان شود روزی گلستان
غم نخور،
ای دل غم دیده حالت به شبت قلبت مکن زید سر شوریده رازایت سامان
غم نخور، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش خاگر کند خاره مغیلان
غم نخور،
گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم نخور.
بین من و مردن توی دیوانی حس بی تکراری اون حالی که یه عمر دنبالشم اینجا تو نگاهت داری، تقصیر من نیست این که نمیشه تو رو ندید و ازت برید و رفت جای دیگه، تقصیر من نیست زیبایی تو منو برده به یه دنیای دیگه، تقصیر من نیست این که خداوند این همه احساس داده به دستات، خودش میدونه از که زندگی می اگر نه تو این همه آدم چرا منو گذاشت سر رات، یه جوری رفتی توی وجودم من از وجودم چطور جدا شد، تقصیر من نیست این که نمیشه تو رو ندید و ازت برید و رفت جای دیگه،
تقصیر من نیست زیبایی تو منو برده به یه دنیای دیگه،
تقصیر من نیست این که خدا من این همه احساس داده به دستات،
خودش میدونست که زندگی می وگرنه تو این همه آدم چرا منو گذاشت سر راست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
شیرو هدیه کردی که تا
غم رو از دلامون دورتر کرد. کنار هم نشستیم ما یک عمر، زمون چهرمون رو پیرتر کرد، زمون چهرمون رو پیرتر کرد. من و تو هر سال رو با هم تحقیق کردیم، همونهاییم اما یکم تغییر کردیم. من و تو هر سال رو با هم تحقیق کردیم، همونهاییم اما یکم تغییر کردیم، همونهاییم اما یکم تغییر کردیم. بهار توی این خونه با تو هر روز میبینم، تو به اندازه ای پر رنگ کردی کل دنیامو، که توی آسمونم تو رو جای ماه میبینم. تو به اندازه ای پر رنگ کردی کل دنیامو، که توی آسمونم تو رو جای ماه میبینم. من و تو هر سالو با هم تحقیق کردیم، همونهاییم اما یکم تغییر کردیم. من و تو هر سالو با هم تغییر کردیم، همونهاییم اما یکم تغییر کردیم، همونهاییم اما یکم تغییر کردیم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
پا به پای تو شهر رو میدرم، تو خیابونا کنارت میدوم، هم صدای تو روبروی من ساچمه های سرد. من برای مادرم که گریه می کرد، من برای تو خنده های تو، هم صدای تو فریاد می زنم آزادی. این شبای سرد زشت صبح می شم، رنگ موها زیر نور زرد می شم، تا طلوع صبح فریاد می زنم آزادی. خیابونای شهر رنگ خونه، دختر ما دیگه نیست تو خونه، توی کوچه ها صداش میاد میگه آزادی. پشت هم با غرور برای میهن خونه، مگه داره ترس برای
چه بیشتر تهدید کنم.
مشکل ما
توهین
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
دنیا خلاصه میشه تو چشم، چشمای بیتابی که بیداره،
دنیای من بودی و میدونی این مرد دیوونه دوست داره، میخندی و لبخند آرومت آرامش شبهای من بوده، دلگرمی روزای دلگیرم حالا برای رفتنت زوده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. باشی دلم قرصه، گفتم که تو هرچی بگی میشه، این مرد دیوونه که میبینی واسه تو مرد زندگی میشه، من محو زیبایی تو میشم وقتی که از عشق تو میخونم، موهاتو وا کردی و فهمیدم یک عمر من دیوونه اونم. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده.
نمی‌ترسیم دیگه، از سرخی داغت نمی‌ترسیم، مثل شیری که پشتش گرمه به خورشید، از اون شمشیر براقت نمی‌ترسیم. نمی‌ترسیم، 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 نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم. تو شهری که درخت باشم شبیه گشت ارشادن، دلاغون خستن اما هنوز از پا نیفتادن، صدای پای آزادی در فردا رو میکوبه، شریک درد تو بودم. این برزخ چقدر خوبه. نمیترسیم، 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 نمیترسیم.
از سایه این جوخه های مرگ، از این سرکوب تکراری نمی ترسیم، کنار رو سری های رها در با دیگه از ضرب با تومت نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم. تو شهری که درخت باشم شبیه گشت ارشادم، دلا اون خسته ان اما هنوز از پا نیفتادن، صدای پای آزادی در فردا رو میکوبه، شریک درد تو بودم این برزخ چقدر خوبه. نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
عطر ترانه من و تو قدم به قدم شاعرانه، زیر سایه درختی کنه ابرا رد میشن جهان آرومه. میدونم کامل نیستی،
میدونم نه من شاهزاده ی رویاها،